اظهر نمیگذارد. در سوره انبیا آمده که ما یعتیه من ذکر من ربه مهدسن الا استمعوه هم یلعبونه لاهیتن قلوبهم. پس یک لعب و لهویست در برابر زینت به تفاخر و تکاثر، یک لهو و لعب جامعیست که حتی آخرین مرحله را هم میگیره. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید بر کرانه نور بود و تفسیر آیات 19 و 20 از سوره مبارکه حدید در بیان دانشمند ارجمند مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آماری. در ادامه بخش شبانگاهی رادیو معارف، برنامه رواق معرفت رو با افتخار تقدیمتون میکنیم.
الذین یستمعون القول فیت تبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. ما در این چند برنامه اخیرمون بحث تاریخمندی قرآن کریم و نقد و بررسی آراء و دیدگاه ها رو در این زمینه مورد توجه قرار دادیم و از حضور جناب جات الاسلام المسلمین دکتر عرب صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بهره‌مند میشیم. جناب آقای دکتر صاحب تألیفات و آثاری در این زمینه هستند که مهمترین اونها رو در چند برنامه اخیر عرض کردیم. باز مجددا من این عناوین کتاب آقای دکتر رو عرض بکنم، انشالله بتونین بهره‌مند بشین. کتاب تاریخی نگری و دین که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشارات این پژوهشگاه چاپ کرده کتاب رو، کتاب نقد مبانی تاریخمندی قرآن که مرکز مطالعات پاسخ به شبهات دینی انشالله قصد داره این کتاب رو به زودی منتشر کنه، و کتاب مسئله وحی که به ویژه در این چند برنامه اخیر ما با توجه به اینکه بحث مبانی وحی‌شناختی رو مورد توجه قرار دادیم و بسیاری از پرسش ها در بحث تاریخمندی رو حول و حوش این مطلب ارائه شد، این کتاب، یعنی کتاب مسئله وحی که باز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این کتاب رو منتشر کرده، میتونه خیلی کمک بکنه به شما عزیزان که بتونید بخشی از زوایای بحث رو انشالله پیگیری کنید. ما در این برنامه باز در ادامه مباحث و بحث مبانی وحی‌شناختی انشالله از حضور جناب آقای دکتر استفاده خواهیم کرد. من تا قبل اون من تقاضا میکنم آقای دکتر اگر نکته‌ای هست طرح بفرمایین و انشالله به ادامه مباحث بپردازیم. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام محضر همه شنوندگان عزیز برنامه از تالی و همه دوستانی که دستن در کار تهیه این برنامه هستند، در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر عرب صالحی.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
دیدگاه نو معتزلیان و روشنفکران درباره تاریخ مندی قرآن چیست؟ پیگیری این موضوع در برنامه رواق معرفت از رادیو معارف.
هر زمان بخوان ای جان هم به حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا.
یکی از چالش ها و مسائل و سوالاتی که در این حوزه هست جناب آقای دکتر، بحث ذاتی و عرضی بودن در دین هست. این از همون لوازم بحث مبانی وحی‌شناختی هست که حالا حداقل بر اساس باور بعضی از اندیشمندان و متفکرین با طرح این مسئله باز خواستن مسئله تاریخمندی دین به یه معنا و به ویژه مسئله آیات قرآن رو طرح بکنن. اگر نکته هست بفرمایید در ابتدای بحث.
ببینید جایگاه این بحث، ما همونطوری که جلسات قبل عرض کردیم مبانی مختلفی برای تاریخمند انگاری قرآن مطرح کردن و فکر کردن که قرآن با این مبانی تاریخمند میشه. ما الان یه مبنا رو داریم بررسی میکنیم و ذیل شبهاتی که مطرح شده که مبنای وحی‌شناختی بود. از جمله شبهاتی که این آقایون قائلن، میگن خب چون قرآن در زد و خورد بین حوادث پیدا شده، بنابراین اون چه که زائده شرایط تاریخی است اینا مربوط به همون زان عرضی دین و آیات عرضی قرآنند، میتونست جور دیگری باشد. اون پیام اصلی که آیات دارد اونش ذاتی دین و اون میمونه برای همیشه ماندگاره. در حقیقت اینا بین آموزهای دین گاهی وقتا تحت عنوان ذاتی و عرضی، گاهی وقتا بحث گوهر و صدف رو پی میکشن که گوهر دین برای همیشه است، صدف دین از فرهنگی به فرهنگ دیگه تغییر میکند. بعضی وقتا احکام لوکال و احکام گلوبال رو مطرح کن، احکام لوکال این احکام محلی موقت و بخشی، و احکام گلوبال یعنی احکام جهانی اسلام. خدمت شما عرض کنم که اگه بخوایم از دیدگاه اینا کل اون خصوصیتی که برای ذاتی و عرضی مطرح میشه، من اینطور بیان میکنم که مراد از عرضی دین وقتی میگن عرضیات دین، اون بخش از آموزه‌های قرآن و دین هستن که زائیده شرایط زمانی و مکانی خاص و متأثر از آن تشریع و نازل شدند و میتونه و میتوانست و میتواند به گونه دیگری باشد. یک، عرضیات دین موقتی و محلی هند، تو یک جامعه این جامعه دیگر نوع دیگری خواهند شد، تو یک فرهنگ این تو فرهنگ دیگر جور دیگری خواهند شد. در حقیقت عرضیات دین مثل لباسی هستند که بر اندام ذاتیات پوشیده میشه. این لباس یه مدتی که استفاده کردی کهنه میشه، باید لباس نو و لباس جور دیگری پوشید و این لباس از فرهنگی برای فرهنگ دیگر متفاوت خواهد شد. عرضی دین اختصاص به یک زمان و مکان و شرایط نزول و تشریع دارد و از فرهنگی به فرهنگ دیگر لزوما باید تغییر کنه. ببینید یا حتما باید تغییر بکنه از فرهنگی به فرهنگ. ذاتیات دین، حالا وقتی بشمارن ذاتیات دین، خب اینا شنوندگان عزیز دقت بفرمان که چه مقدار از آموزه‌های دین ذاتی میشن. میگه ذاتیات دین همان مقاصد و غایات نهایی دین هستند، مثل مکارم اخلاق، مثل سلوک توحیدی و مثل معنویت. اینا میشن ذاتی دین و دین بودن یک دین به همین ذاتیات است، نه به اون عرضیات. از چه راهی میتونیم بشناسیم ذاتیات عرضیات؟ میگه اصلا راه مراجعه در اون دینی نمیتونی، باید از بیرون به دین نگاه شما بکنی و نگاه کنی کدومش با شرایط تاریخی میساخته و میشه عرضیات، کدومش مطلق میشه ذاتیات دین. خب یکی از آقایون میگه که اون چی که از دین برای همه زمان ها هست سلوک توحیدی است، یعنی شما موحد باشد، اما اینکه چگونه میتوانی به این موحد بودن برسی، این در هر زمانی به حسب همون زمان اقتضائات اون زمان است. و اخیراً همین نویسنده در یکی از نوشته‌هاش که تو فضای مجازی منتشر شده میگه حتی عبادات هم جزء عرضیات دینند. اینکه دو رکعت یا چهار رکعت هر زمان اقتضای خاصش خودش رو میکنه، اینکه اصلا نماز بخوانی یا نخوانی این به خاطر شرایط خاص خودت. تشبیه میکنه، ایشون میگه مثل شب قدر که اعمال مستحبه، مثلا فرض بگی 1000 رکعت نماز داریم و 1000 تا این نازلات داریم و 1000 تا اللهم کل ولی یک، هر کسی هر کدوم فراخور تبش کشه عمل میکنه انجام میده میره. میگه عبادات کلا اینطورن، جز عرضیات دینن. پس بنابراین اون چه که هست شما با خدا باش،
دور خدا باش سلوک توحیدی داشت به هر طریقی که امکانش هست زمانه اقتضا میکند. یکی دیگه از این آقایون میگه که تمسک میکنه به انما با اصل و تم مکارم اخلاق. اصلا هدف بعثت من این بود که مکارم اخلاق تو مردم رواج پیدا کنه. پس اصل اینه که مردم متخلق بشن به اخلاق الهی. این میشه ذاتی دین. اینکه چگونه میتوان متخلق شد اینو زمانه برای شما مشخص میکنه که از چه راهی میشه متخلق شد.
نهایی دکتر اینا تا یه مثلا اینکه حالا اومدن تا یه جای پذیرفتن که خب ممکنه ما بیایم وحی رو متناسب با این زمانم تلقی کنیم ولی اون ذاتیاتو، یعنی با این یه جای قدمی اومدن گفتن خب ولو اینکه اگه ما نپذیریم همه دین مثلا متناسب با زمان باید تغییر بکنه، این رو ازش دست کشیدن گفتن ما میایم اینو تقسیم میکنیم به یه سری آیا. حالا خود قرآن مخصوصا اینو تو خود قرآن یا این رو کلیتش رو مطرح کردن آقای دکتر یا نه تو خود آیه قرآن هم این رو اومدن قائل شدن که
ببینید من برمیگردیم به جلسه اولی که خدمت شما بودیم. تو جلسه اول گفتیم در مواجهه تمدنی با تمدن غرب و مدرن اینا تقریبا احساس کردن که اگه بخوان همراه مدل نیست برن باید از بسیار از آموزهادین دست بکشن، بسیار آموزهادین رو بزنن کنار چون با مدرنیسم ناسازگاره. در نظر اینها مدرنیسم برای اینها در حقیقت یه میشه گفت یه شبیه بوته. یعنی آموزهای مدرن رو به هیچ وجه نمیخوان. خودشون میگن برای اینکه دین باقی بماند دغدغه‌شون هم علی ظاهر کلماتشون اینه که میخوان از دین دفاع کنن. برای اینکه دین باقی بماند باید این پوسته و ارضیاتش بذارن کنار، فقط ذاتیاتش رو دقت فهمید، یعنی معنویت. و جالبتر اینه که همین آقایون که میگن ذاتی دین اخلاقه، اون تخلق به اخلاق را، یا ذاتی دین معنویت است، خود این اخلاق هم خیلیشون نسبی میدونن. یعنی اخلاق هم بسیاری داره که زمانه چی رو اخلاقی میداند. در حقیقت اونم که ذاتی دین شده ایش امر نسبی شد،
یعنی قالب نسبی گرایی اخلاقی یا نسبی گرایی فرهنگی
همشون نه و بعضیشون قالب نسبی گرایی اخلاقی هستن که اون زمانه متعین میکند که چی هنجار اخلاقی است و چی هنجار اخلاقی نیست و معنویت. یکی از این آقایون اخیراً تقریبا دو سال اخیر جمله‌ای داره که میگه که من چون دنبال معنویتم این ادیان امروزی هیچ کدام اون معنویتی که روح من سراغش داره اون معنویت سیراب نمیکنه، نمیتونه معنویت بره. بنابراین باید بریم سراغ دیگه. و مدتی افتاد حتی مثلا آموزهای بودیسم رو داشت مطالعه میکرد که مثلا اونجا ببین چیزی گیرش میاد یا نه. یعنی تو خود اون چی هم که میگن ذاتی دین خودش اختلافی. حالا معنویت یعنی چه؟ اخلاق یا نسبی یا مطلق است؟ خود اخلاق اصلا یعنی چه؟ تخلق به اخلاق یعنی چه؟ تو خود اونم تازه اختلاف دارن. در واقع اینا ولو در ظاهر خواستند که دین رو در دل تاریخ نمونه و بیان ادامش بدن، ولی در حقیقت کل آموزهای دین اونجا گذاشتن، اومدن گفتن که سلوک توحیدی و معنویت منهای کل آموزهای دین.
دکتر اینم خیلی کلی و مبهمه. حتی اونجا که شما فرمودید بله. مثلا ما بحث معیارمون چیه؟ حالا حتی مسلمنا ما بپذیریم یه ذاتیاتی داریم یه ارضیاتی داریم، خود چه معیاری میاد اینا رو هضم تفکیک میکنه که بعد ما مثلا بیایم فرض کن تو حوزه عبادات معاملات همه اینا رو تقسیم کنیم بعد بگیم اینا یه ذاتیاتی دارن یه ارضیاتی؟ چون ما یه جاهای خودمون آقای دکتر پذیرفتیم، ما اتفاقا بس احکام ثانویه یا اینکه ما بتونیم بعضی از بالاخره تو بعضی از چالش ها بر اساس اون آموزه ها بیایم یه سری مسائل جدیدی رو استخراج کنیم و بر اساس اون در این حال منویات اصلی دین. ولی اینکه خیلی بی ضابطه باشه یا اصلا تفکیک نکنیم مسئله اخلاق و احکام و عقاید و بعد هر کدوم رو بخوایم باز براش ذاتیاتی یا ارضیاتی، میخوام بگم اینکه هیچ ضابطه‌ای نداره باز این خودش یه اشکال جدیه.
ببین حالا ما در مقام اشکال فعلا نیست، مگه اجازه خوب تبیین کنیم نظر اینا اصلا کل احکام ما رو چیز ارضی میدونن؟ صریح مثلا نمازهای پنجگانه میگن ارضی دینه. اگر پیامبر جایی رفته بود که اوقات پنجگانه نبود، اینا بعدها بفرمایید من جوابشم بدم، اگه مثلا تو قطب شمال پیغمبر مسجد و قطب جنوب چطور میتونست که 5 بار نماز بخونه؟ پس خود این 5 نماز خوندن عرضی دینه، جای دیگه برید واجب نیست 5 بار نماز بخونید. این اصلا احکام ذاتی دینه. گفتم فقط میمونه یه سلوک توحیدی، یه چیز شبیه این حرفی که میگن شما دلت با خدا باشه، شما با خدا باش، حالا دیگه عمل رو چیکار داری؟ اینا رو ما تبیین بکنیم ان شاء الله وقتی موقع نقد شد من یکی یکی ان شاء الله بعدش اونجا حضرت عالم کمک کنه ان شاء الله بیشتر یه جوری مطرح بشه که قابل فهم بشه.
ما این فرصت بگیریم باز در خدمت شما خواهیم بود.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
رواق معرفت
نقد و بررسی آراء نومعتزلیان و روشنفکران در مورد تاریخ مندی قرآن.
هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا قرآن.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. ما با موضوع تاریخمندی قرآن کریم و نقد و بررسی دیدگاه ها در این حوزه در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر عرب صالحی. موضوعی رو که در این برنامه مورد توجه قرار دادیم مسئله ذاتی و عرضی بودن در دین هست، با این تبیین که ما برای دین و به ویژه آیات قرآن باید قائل به آیات عرضی و ذاتی بشیم و با اون آیاتی که مشعر به مسائل ذاتی دین مثل اخلاق، مثل توحید هست رو به عنوان اون مسائل ثابت در نظر بگیریم. بقیه آیات و مباحث دین که به مسائل قشری و در نهال ظاهری و بعضی از مسائل متناسب با زمانه نازل شده رو باید جز عرضیات در نظر بگیریم، پس کارای لازم رو در این دوره ندارن. این اشکال و این دیدگاهی بود که جناب آقای دکتر هم مطرح کردن. ما این رو داریم تبیین میکنیم و انشالله قرار هست به برخی از این اشکالات پاسخ بگیم. در خدمتتون هستم آقای دکتر، در ادامه هست.
در تبیین مثلا من یه اشاراتی باز داشته باشم. ببینید، ما در آموزهای دینی خودمون داریم که اصول دین و فروع دین، یعنی خود ما بین آموزهای دین تغییر گذاشتیم، بود بعضی اصول دینن بعضی فروع دینن. این هرگز ذاتی و عرضی که آقای میگن به این معنا نیست. ما اصول دین اون تا روز قیامت هست، فروع دین اون تا روز قیامت هست. ما داریم مثلا بخش احکام و عقاید، میگم عقاید اصل، احکام برای رسیدن به اون عقایده، ولی هیچ وقت اینا به معنا نیست که احکام تاریخی است. ما اهم و مهم داریم در واجبات خودمون. میگم اگه تعارض شد در یک مقام اول نتونستیم، تزاحم شد در مقام اول نتونستیم هر دو رو انجام بدیم، شما اهم و انجام بده، فعلا مهم رو ترک کن. یا تو مصالح جامعه مثلا فرض بگی، تو احکام حکومتی داریم که حاکم میتواند به خاطر مصلحتی فرض بگی یک حکمی رو فعلا منعطل کنه، از اجراش جلوگیری کنه و به حکم مهمتر بپردازه. اینا در مقام اجرام باز میشه بعضی احکام موقتا فرض بگی تعطیل کرد، بنا به مبنای که حضرت امام تو بحث ولایت فقیه داره که اهم از منطقه الفراقه.
بله،
اینا هیچ کدام ارتباط به ذاتی عرضی که آقایون میگن نداره. یا بعضی واجبات اصلی داریم و واجبات مقدمی. وضو گرفتن شرط برای نماز است، پس اصل نماز. اینجا ما اگه وضو میگیریم یا بدنمون طاهر میکنیم، اینا احکامی هستند که در نماز شرط است. اصل اون نماز است که اینا شرط هم برای، یعنی وضو میگیریم برای نماز است. باز این به معنای ذاتی عرضی که این آقایون مطرح میکنن، ذاتی عرضی به همون چند شاخصه که گفتم، به این معنا که اینها از فرهنگی به فرهنگ دیگر لزوماً تغییر میکنن، از زمانه‌ای به زمانه دیگر تغییر میکنن و اون ذاتیاتن که دین بودن دین به اون ذاتیات است، نه به این عرضیات با اون حجم وسیعی که عرضیات دارند که تقریبا گفتیم اکثر 90% آموزهای دین رو میگیرن، اونا میشه عرضیات دین. لباس دین است، دین اون ذاتیاتشه، در هر زمانی لباس متناسب با اون فرهنگ باید بپوشه. بنابراین با اون مطالبی که ما در دین خودمون اهم و مهم میگیم و اصول و فروع میگیم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگه تمام احکام ما برای اینه که ما رو به توحید برسونه. این غیر از این است که بگیم ذاتی دین توحید است و اینا عرضی میشن و باید تغییر کنن. میگه راهی نیست، از همین احکام باید به توحید رسید. بوی توحیدش میگه اون مثل یک نخ تسبیح تو تمام احکام و آموزه‌های دینی هست. معاد همش برای توحیده، برای وحدانیت خداست، رسیدنش بشر به وحدانیت خداست. اما این که بگیم احکام عرضیان و از فرهنگی به فرهنگ دیگه باید عوض شه، مثل اینکه کل رشته دین رو حذف کنیم و این وسط یک آموزه هم تو که فهمیدید مبهم که معلوم نیست بالاخره چطور ما باید به اون برسیم،
با چه ضابطه‌ای
خودش نشون خواهد داد.
بله،
ببینید مبنای اصلی اینا تو تقسیم آموزه ها به ذاتی و عرضی این بود که بسیاری از این آموزه های دین و قرآن به خاطر شرایط تاریخی نازل شده اند، تشریح شدن و نازل شده. خود مبنا رو ما باطل کردیم قبلا که گفتیم ما آموزه ای که تحت تأثیر شرایط تاریخی تشریح شده باشد و نازل شده باشد نداریم. گفتیم ارتباط آموزه ها ارتباط قرآن رو با حوادث میپذیریم، اما تأثیرشون از قرآن رو نمیپذیریم. اینو مفصل بحثش کرد. نکته بعد این معیاری که ندادم برای اینکه تفکیک بکنیم عرضی رو از ذاتی، اینا میگن بخوایم دین رو بشناسیم. من تذکر میدم اینجا به یک مسئله اصلی که خیلی راهگشاست در بسیار از شبهاتی که آقایون مطرح میکنن. اینا میگن شما اگه دین رو بخواید تعریف کنید، از خود دین نمیتونید تعریف دین رو بکشید، باید بیرون دینی یه تعریف برای دین بکنید. به فرمایش خودشون نیاز بشر از دین رو مشخص کنه چقدره، بعد محدوده دین که مشخص کرد اون وقت بیاد سراغ قرآن، سراغ سنت، بگید خب این بخش تو تعریف دین نمی گنجه، پس جز دین نیست. اون بخش تعریف دین هست، اون جز دین است. یا مثلا فرض کنید وحی رو، حقیقت وحی رو میخوان تعریف کنن، ماهیت وحی رو، میگن ما اول تعریف میکنیم بعد میریم در مورد قضاوت میکنیم که پس چون تعریف وحی این است، خصوصیت وحی هم این است، بیرون دینی. در مورد ذاتی ارزی میگن سراغ خود دین نباید بریم. در مورد یک تعریف دین سراغ خود دین نباید بریم. در مورد ماهیت و حقیقت وحی سراغ خود دین نباید بریم. در مورد اینکه کدام آموزه دین ارزی است، کدام ذاتی سراغ دین نباید بریم، ما از بیرون باید اول قضاوت کنیم، معیارها مشخص کنیم، بعد به اون معیارها بسنجیم که خب حالا کدومش دین هست، کدومش نیست، کدوم ذاتی است، کدوم ارزی و ماهیت وحی کدام است. الی آخر موارد فراوان از این داریم. حرف من جناب دکتر که ما واقعا راه این که بشناسیم دین چیست آیا اینه؟ سوال من این از آقایون، بشر چه کاره هست که انتظارات خودش رو از دین مشخص بکنه؟ آیا بشر خودش رو بهتر از خدای خودش میشناسه؟ یعنی اون مقداری که خدا ما رو میشناسه، آیا خدا بهتر ما رو میشناسه یا ما خودمون رو بهتر میشناسیم؟ خدایی که خالق ماست، مالک ماست، اون خدایی که دین رو برای ما فرستاده، اون باید دین رو تعریف کنه که چیست؟ یا اینکه ما از بیرون من اندی از طرف خودمون تعریف کنیم دین این است؟ بعد میان آقای دکتر یه تعریف خیلی کوچیکی از دین میگن، دین مثلا برای سعادت اخروی بشر نازل شده است، یه تعریف همچی میدن. بعد میگن خب تمام احکام اجتماعی چون مرد زندگی این دنیا است، هیچ کدوم اینا جز دین نیست. بعد تو قلم رو بدین میان تمام احکام اجتماعی اسلام، احکام سیاسی اسلام، فقه سیاسی، فقه حکومتی اسلام، تمام اینا میگن جز دین نیست. یه پوستین کوچیکی خلاصه برای دین میدوزن که این اصلا نمیره تو این تن. دقت فرمود. بعد چون تعریف رو از خودشون تعریف کردن، بسیار از آموزهای دین رو بیرون میکنن. یا در مورد وحی میگن تجربه درونی است، پس بنابراین خطا پذیر است، فلان فلان الا لوازمی که بر این بار میکنن. در مورد ذاتی ارزیم دقیقاً همینه، میگه ما از بیرون باید مشخص بکنیم معیارا رو که مشخص کردیم، بعد حالا میایم سراغ آیات قرآن. اینا جز دین نیست، اینا ذاتی دینه، اینا ارزی دینه، اینا باید از دین بره بیرون، اینا مربوط به تاریخ خاصه. اینو من اسمش گذاشتم خطای در روش شناسی.
بله.
یعنی اون فرمایش شهید محترم، من دوباره تکرار کنم، تو مسئله وحی میگه ما نمیتوانیم ماهیت وحی از خودمون تعریف کنیم، این صرف تخمینه، ممکنه نزدیک به حقیقت باشه، ممکنه کاملا غلط باشه. راه این که بفهمیم ماهیت حق چیست، تعبیر شهید محترم، ما نمیدانیم بین خدا و پیامبر در ماجرای وحی چه گذشت، بنابراین نمیتونیم تعریف کنیم وحی چه بوده است. تنها راهش اینه که پیامبر برام تعریف کنه، یا کسی که در حد پیغمبره که امیرالمومنین نکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، کسی که ماجرای وحی رو حس کرده و میتونه تعریف کنه ماهیت وحی چیست. دین رو خود خدای متعال، ما برای تعریف دین راهی جز از این که سراغ خود دین بریم نداره.
حداقل آقای دکتر اینه که ما منطقی تر هم این هست، یعنی حتی اگه بخوایم این که شما بیای اصلا کلا دین رو کنار بذاری، بعد بخوای تعریف از چیزی ارائه بکنی که ماهیتش یه بخشش آنسوییه، اصلا دسترسی ما نداریم. اصلا اگر ما پذیرفتیم دین بالاخره منویات الهی هست، آن چیزیست که خدا خطاب کرده، وحی کرده، از آن طرف آمده، پس ما چجور میتونیم برای چیزی که یه طرفش به در این حال اله وصله بیایم قضاوت رو داور کنیم؟ یه نکته دیگه، ما حداقل اینو که بگیم آن چیزی که از طرف بالاخره خداوند آمده، تعریفی که از دین آمده، از معیارهای دینی اومده، اینا حداقل بیایم با سنجه‌های منطقی و عقلی به معنای درستش، یعنی شاید این رو بگیم قابل پذیرشتره، هرچند در این هم تشکیک میشه کرد، ولی حداقل بگیم ما بیایم به منویات دین توجه کنیم، با آموزه‌های خود دینم توجه کنیم، اینها رو بر اساس یک سری سنجه‌های عقلانی و منطقی بیان ببینیم آیا حرف درستی زده یا نه، آیا این تعریف درستی هست یا نه، تا اینکه بگیم نه ما کلا فارغ از دین بیام درباره چیزی که مربوط به دین هست بیام تصمیم بگیریم.
درست میفهمم، دقیقاً همینطوره. در مورد ذات ارزی هم همینه، ما چطور میتونیم آموزهای دین رو تقسیم کنیم که اصلا دین شما تعریف از خودت کردی یا از دین تعریف کردی؟ اگه ما دین بگم اون چی که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده است، یکی بیاد اینجوری تعریف کنه چه دلیل داره
سعادت رو آقای دکتر؟ هم سعادت که نمیگن سعادت اخروی،
بله
سعادت اخروی رو چه منطقی شما؟
بله ملاک میخواد. به علاوه ببینید یه فرمایش داره آیت الله جوادی آملی، میفرماد که خب شما میخواد از خودتون تعریف کنید، کی باید بیاد تعریف کنه ذاتی عرضی رو؟ کدوم یکی از انسان؟ هر انسانی پیش‌فرض‌های خاص خودشو داره.
بله.
مطابق کدام پیش‌فرض می‌خواد ذاتی عرضی رو درست کنید بعد طبق اون برید جلو؟ من میگم ذاتی اینه، عرضی اونه، چنان که من الان سه تا نظر خدمت شما گفتم.
بله.
یکی میگه سلوک توحیدی ذاتی درست. یکی میگه معنویت، یکی میگه که اخلاق. خب اگه این طور شد اصلا ملاک ما برای تعریف ذاتی و عرضی دین نداریم، ما سراغ خود دین میریم ببینیم آیا اصلا خود دین تعریفی از ذاتی و عرضی دارد. جناب دکتر، دین ما هیچ کدام از آموزه‌هاش عرضی ندونسته به این معنا که آقای میگن، حتی هیچ مستحبی، هیچ مکروهی و هیچ اباحه اقتضایی و هیچ حرام و واجبی ما نداریم که عرضی دین به این معنا که آقای میگن باشه. دین مجموع آموزه‌هایی است که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده است، اما از حرام و واجب و مستحب و مکروه در بخش احکام، اعتقادات تربیتی و مسائل علمی که دین گفته و الاخر مسائل هستی شناسی که تو قرآن اومده و اهم از اینا، شاید بیشتر از اینا مسائلی باشه که الان منده متعرض نشدم. اون چه از آسمان برای هدایت بشر نازل شده میشه دین ما.
درست. و اصل مبتنی برای یک واقع گرایی که مطابق با یک حق و حقیقتی هست اینا نازل شدن، که ما بیایم حالا اینها رو به تعبیر حالا خودشون عرضی بدونیم یا اعتبار بدونیم یا متناسب با حالا زمان خود، در صورتی که تک تک این احکام مطابق با حقیقت و واقعی هست و اثر بعضی خاص خودش رو در این حال داره.
بله.
که همه اینها در خدمت اون سعادت هست.
درست.
ما دکتر حدود 4-5 دقیقه دیگه فرصت دارم، اگه نکته‌ای هست.
خب من اینجا نقدای زیادی دارم، اجازه بده که تو این تو 4 دقیقه من یکی دو تا نقدشو هر جا وقت تموم شد اشاره بفرمایید. ببینید نکته ای که اینجا هست که اینا آقایون میگن که عرضی دین از جامعه به جامعه دیگه عوض میکنه. سوال ما اینه که خب در جامعه بعد از پیغمبر، فرهنگ بعد ازشون، کی باید این عرضیات مشخص کنه؟ حرف آقایون اینه که این فرهنگ زمانه است که اینو میپوشونه، هر چی اقتضای زمان شد، اقتضای فرهنگ شد. اولین سوال ما از اینه، اگه اینه چرا در زمان خود پیغمبر این مواردی که شما میگید عرضیات دینه و قریب 90% دین رو تشکیل میده، چرا در زمان خود پیغمبر اینو واگذار نشد به مردم؟
بله.
چرا وحی دخالت کرد و تمام آنچه شما عرضی دین میدونید از آسمون نازل کرد برای بشر؟
بله.
پس معلوم میشه که عرضی به این تعبیر که شما میگید در زمان خود پیغمبر هم وحی دخالت کرده است، در حالی که شما میگید از فرهنگی به فرهنگی دیگه تغییر کند و خود مردم باید، خب زمان خود پیغمبر خود مردم چقدر دخالت کردن تو این زمینه؟ شاید شما بخواید مثلا احکام امضایی رو مثال بزنید که بسیاری از احکام تو معاملات امضایی است. اینجا مثلا فرضی که دخالت، ببینید احکام امضایی هرگز به این معنا نیست که چون در جامعه احکامی بود خدا ملا و لابد اونها رو پذیرفت. احکام امضایی احکامی است که خداوند چون صحیح میدانست، مطابق با واقع میدانست، بر اون صحه گذاشت.
بله.
و الا بسیاری از همون احکامی بود که زمان خود پیغمبر بود و خداوند اونا رو ابطال کرد. عرفی هم بود، عقلایی هم بود، ربای امر عقلایی بود. بنابراین خداوند فقط حلل الله البیع و حرم الربا، یعنی بسیاری از همون چیزی که تو عرف جامعه بود، اصلا پیامبر به خاطر اینکه با بسیاری از چیزی تو فرهنگ بود در افتاد، اینجوری پیغمبر رو باش دشمن پیدا کرد. یعنی اینطور نیست که هر آنچه در جامعه بود امضا کرده باشه، چون اینها صحیح بودن فی‌الواقع. اگر اینا بر فرض تو جامعه عرب هم نبودن، خود پیغمبر وحی نازل میکرد و با وحی اینا رو تثبیت میکرد. این دلیل نمیشه که چون احکام امضایی بوده پس معلوم میشه که پیغمبر صحیح گذاشته بر اون چیزی در فرهنگ بوده، نه.
و این قابل جمع این که بعضی از احکامی که مطلوب بوده و درست بله؟ بوده رو بله. بیاد وحی تایید بکنه، ضمن این که برای بشر بیاد برنامه بده، برای تا ابد بیاد.
بله این معلوم میشه که ملاک در اینجا فرهنگ زمان نبوده، ملاک در این بوده که چه چیزی صحت دارد، درست است، به صلاح مردم، به هدایت مردم، به سعادت مردم، و چیزی نیست اون ملاک. حالا ممکنه ما نمیخوام بگیم 100% همون چیزی که در جامعه هست که باطله، که اونش که صحیح بوده خداوند امضا کرد، اونش که صحیح نبوده خداوند رد کرده.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. حالا اگر نکته‌ای مونده ما در برنامه‌های آتی ان شاءالله پیگیری کنیم. ما بحث امروزمون و تلاشمون این بود که به پرسش برخی که قائل به ذاتی و عرضی در دین هستن و بخشی از احکام و منویات دین رو ذاتی میدونن، آن هم بر اساس حالا معیارهایی که جناب استاد نقد فرمودن، ما قائل به این هستیم که نه آنچه که مقصود و مطلوب شارع بوده و خداوند اون رو در قالب وحی و قرآن ارائه کرده همه مقصود و مطلوب و ذاتی دین هست و نمیتونیم با تفکیک این دو حوزه بخشی از آموزه‌های قرآنی رو عرضی و در این حال اعتباری بدونیم و اون رو مخصوص زمان خاصی بدونیم. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.